أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله سوم این بود که کالایی که منفعت محلل و محرم دارد مورد کسب قرار بگیرد، در حالی که فروشنده می داند خریدار می خواهد از این کالا فقط بهره حرام ببرد. بهره برداری حرام نه مورد اشتراط و تعهد در متن عقد است، نه مبنی علیه العقد است و نه مقصود فروشنده، هیچ کدام از اینها نیست. زیرا اگر به یکی از آنها برگردد به مسئله اول یا دوم مربوط می شود، نه مسئله سوم. مسئله سوم که محور بحث کنونی است، جایی است که فروشنده فقط می داند که خریدار از او بهره حرام می برد. مشهور بین اصحاب رضوان الله علیهم جواز چنین داد و ستد هست. روایات باب هم دو طایفه است، ظاهر یک طایفه منع است، ظاهر طایفه دیگر جواز. و چند وجه به عنوان جمع بین این دو طایفه ارائه شد که بعضی از اونها تصرف در ماده و بعضی از اونها تصرف در هیئت، و نتیجه تصرف در هیئت هم این شد که روایات مانعه حمل بر کراهت می شود، روایات مجوزه به جوازش باقی باشد، و شاهد جمع هم روایت رفاع و مانند آن است که امام سلام الله علیه در اون روایتی که به عنوان شاهد جمع یاد شد می فرماید اگر شما انگور را بفروشید به کسی که او را سرکه می کند، محبوب تر است و بهتر است تا اینکه بفروشید به کسی که او را خمر می کند. این محبوبیت و محبوب بودن نشون می دهد به اینکه اصل کار جایز است، منتها اگر به سرکه ساز بفروشن بهتر است. این خلاصه حرفای بود که در نوبت های قبل گذشتی. لاشن مطلبی که در این نوبت مطرح هست آن است که جمع دلالی باید با اصول کلی اسلام هماهنگ باشد. یعنی اگر ما دو طایفه از روایات معارض داشتیم که یکی ظاهر بود و دیگری ازهر، یا یکی ظاهر بود و دیگری نص، ما در مدار دلالت به ظهور و صراحت می توانیم تعارض را خاتمه ببخشیم، به اصطلاح جمع دلالی کنیم. ولی اگر یکی از این دو طائفه با اصول کلی دین هماهنگ نبود، در چنین فضایی آیا صرف ظهور کافی؟ اگر یکی ظاهر بود و دیگری ازهر، ازهر مقدم است. اگر یکی ظاهر بود و دیگری نس، نس مقدم است. صرف قوت در دلالت معیار بر تقدم است یا نه در فضایی که یکی از دو روایات با خطوط کلی دین موافق نیست، اینجا سخن از ظهور و صراحت یا ظاهر و ازهر یا ظاهر و نس نیست، باید به فکر دیگر بود. اگر هیچ مشکلی در باب نبود، فقط تعارض محتوای دو عبارت از دو طایفه نصوص، بله همین راهی که برخی از بزرگان طی کردن قابل رفتن است، مرحوم شیخ هم، شیخ انصاری رضوان الله علیه هم با او مخالفت شدید نکرده است، مرحوم های نائینی رضوان الله علیه هم نه تنها موافق نبود، این راه را پذیرفت و برخی از شاگردان برمای نایلی هم بیمیل نبودند. البته از این به بعد اعتراضی شیخ در استاد مرمای آمولی بزرگ، مرماش ممتقی آمولی زمان لالی، همون وقت که تقریرات درس مرمای نایلی نوشتند، بعد از نقل فرمایش مرمای نایلی فبود اون چرا که استاد دامت برکاته فرمودن محل اشکال است و اشکالش همان است که بعد سیدن استاد رضوان علیه در همون فرمایش مکاسبشون به صورت بازتر ذکر کردن. و اون شبه این است که ما یه سلسله آیات داریم که اون اصول ارزشی را برای ما مشخص میکند، یک، و قداست اون اصول طوری است که قابل تخصیص یا تغییر نیست، دو، این از یک سو. از طرفی گذشته از خطوط کلی اسلام در داخلی مذهب ما یه سلسله اصول ارزشی مربوط به اهل بیت علیهم السلام داریم، یک، که اونها قابل تخصیص و تقیید نیستن، دو، و این طایفه مجوزه که میگوید فروختن خرف انگور و خرما به کسی که قصد خمر سازی دارد و ما میدانیم که او میخواهد از او خمر بسازد جایز است، این طایفه از روایات که مجوزن هم با اون اصول ارزشی اسلام موافق نیست، هم با اون اصول مقدس مذهب موافق نیست. آیا در چنین فضایی هم ما همه این اصول رو رها بکنیم بیاییم فقط ظاهر و ازهر رو بگیریم، نس و ظاهر رو بگیریم یا نه؟ یه سلسله از روایاتی به ما رسیده است که شما قبل از اینکه خطوط فرعی روایت را که راویان کیا هستند در سند چه کسی واقع شده است اینا را بررسی کنید، اون پیام اولی این روایت را بررسی کنید. اگر دیدید این مخالف با قرآن است خود را زحمت ندید به دنبال رجالش نگردید، چون هرچه صحیح تر باشد معلوم می شود که اشکالش بیشتر است. اگر یه روایتی مباین با کتاب خدا بود چون زخرف است و مضروب علی الجدار است دیگر حجت نیست. به مخالفت قرآن مباینت با قرآن هم تخصیص پذیر نیست که مثلا ما بگوییم روایتی که مباین قرآن است حجت نیست الا فلان حدیث. این جزء عمومات یا مطلقات تخصیص یا تقیید پذیر که نیست. و همچنین اگر یه روایتی محتوای او با خطوط کلی و اصیل سنت مباین بود دیگر نباید زحمت کشید جنبه رجال او را تأمین کرد و مشکلات داخلی یا خارجی او را با هر علاج متعارض حل کرد، برای اینکه چنین چیزی اصلا حجت نیست و نمیشود گفت به اینکه مخالف با سنت قطعی اهل پیغمبر صلی الله علیه و سلم حجت نیست الا در فرو مورد. بنابراین ما قبل از اینکه به سراغ رجال بریم اولین بار وقتی روایت رو برخورد میکنیم به ما فرمودن چه روایت معارض داشته باشد چه روایت معارض نداشته باشد، این را با خطوط کلی دینتون بسنجید. این نصوص عرض روایت بر قرآن دو طایفه بود، یک طایفه در نصوص علاجیه مطرح است که اگر دو روایت بود معارضه هم یکی از بهترین راه ها برای تقدیم احدهما بر دیگری عرضه بر قرآن است، این در نصوص علاجیه مطرح است. طایفه دیگر که اون را مرحوم کلین رضوان الله علیه در کتاب سنت نقل کرده است، یعنی همه چیز در سنت هست و سنت را باید با کتاب عرضه کرد، بر کتاب عرضه کرد. اونجا این است که هر روایتی خواه معارض داشته باشد خواه معارض نداشته باشد، اولین بار باید بر قرآن کریم عرضه بشود، ببینیم مباین با او هست یا نه. اگر مخالفت اطلاق و تقیید بود، عموم تعیین و تخصیص بود، شرح و متن بود، قرینه و ذیل قرینه بود، اینا که مباینت نیست، اینا که نمیگن مخالفت، اینا در جوار رحمت قرآن است. اما اگر نه، یه روایتی مضمونش مباین با قرآن کریم بود ولو معارضم نداشته باشد، چنین چیزی حجت نیست. همین معنا درباره سنت قطعی هم آمده. ما یه سلسله روایاتی داریم که دلالت میکند بر اینکه تعاون بر اسم ممنوع است. گاهی به صورت تعاون و عربل و تقوا و لا تعاون و عربل و عدوان داریم، یک. گاهی هم آیات دیگری است که همین مضمون را تثبیت میکند، منتانه به این صراحت یا ظهور. پس تعاون بر اسم حرام است، یک. و این عام یا مطلق تخصیص پذیرم نیست که همه جا تعاون بر اسم حرام است، مگر اینکه کسی بخواهد انگور را بفروشد به خمار، که این گونه از تعاون بر اسم حلال است. این چنین هم نیست که تخصیص پذیر باشد. البته بحث تعاون هنوز نشده، باید مفصل و مل بیاد بخواست خدا، ولی الان رو اصول موضوع و پیش فرض این مسائل مطرح است. پس اصل تعاون بر اسم به عنوان یکی از معاصی قطعی قرآنی به عنوان اصل موضوعی مقبول است، یک. تخصیص یا تغییر ناپذیری او هم مثل اصل خود او مسلم است، این دو. یعنی نمی شود گفت که تعاون بر اسم همه جا حرام است، مگر در جایی کسی بخواهد خرما یا انگور را بفروشد به خریداری که او میخواد خمر بسازد. خب اگه نه، بعضی از عمومات یا بعضی از مطلقات هم که تخصیص یا تقیید پذیر نیستن، این مال این. این درباره خطوط کلی اسلام. درباره مذهب هم به شرح زد. خاندان پیغمبر پیش ما مثل خود پیغمبر علیه السلام منزه، معصوم، مبرای از نقص و عیب ذنب و ماننده. اگر یه روایتی پیامش با این عصمت موافق نباشه، با این قداست موافق نباشه، ما دیگه دنبال رجال سند نمیگردیم. این با اصول ارزشی مذهب موافق نیست. معلوم میشود که این یا صادر نشده یا مضمون مرادی دیگری داره. قداست این خاندان هم تخصیص پذیر نیست که مثلا بگویم اهل بیت علیهم السلام معصومن، منزهن از همه نقص ها و گناه ها الا فلون گناه معذرتا. اینم تخصیص پذیر نیست. اگر یه روایتی پیامش این بود که امام صادق سلام الله علیه و ما این کارا رو میکنیم، به ظاهر این کار هم ظاهر عبارت روایت هم مفید استمرار باشه، یعنی ما قالب سالها محصول باغ انگورمون رو میفروشیم به خمارها، به کسانی که خمر رو درست میکنن، خب یعنی ما تعاون بر اسم داریم معاذالله، ما نهی از منکر نمی کنیم، ما ترویج و اشاعه گناه رو تجویز میکنیم. یعنی خلاصه این روایات اینه دیگه. خب در چنین فضایی اون وقت ما به این فکر باید باشیم که روایت مجوزه ظهورش بیشتر است یا روایت مانعه، یا نه اصلا نوبت به این حرفا نمیرسه. خب بنابراین ما قبل از اینکه یه نحوه جمع دلالی که مروای نائینی به برخی از شاگردانشون کردن، راهی را که شیخ خودن استاد ما رو آشرام تقیه آموری طی کرد اولا، بعد سیدن استاد رضوان الله علیه ما پیمود ثانیا، اینکه خود این روایت رو باید بررسی بکنیم، بعد بگیم خب نمیفهمیم علمش رو به اهلش مراجعه ارجاع میدیم، بگیم این روایت رو ما نمیفهمیم و در فضای فقهی ما هم هیچ ارزش نداره، بگیم سراغ روایت دیگه. این چنین نیست که. خب امام رو میدونید با همه فقها ها فرق دیگری هم دارد، چون ملک شجاعت و شهامت در هر کسی نیست. شما وقتی هم در فقه هم حرف میزند هم شجاعانه حرف میزند، میگه صاحب ریاض رضوان الله علیه آمده فرموده به اینکه این خطوط کلی که این روایات به ما ارائه میکنن، این با قداست اهل بیت سازگار نیست. اهوت این است که ما به این روایت مثلا عمل نکنیم، فتوا به جواز ندیم. اینا ایشون مثل در استاد امام رضوان الله علیه فرمود که چرا میگی اهوت؟ ای کاش به زیر سقاطه میگفتی که این روایات باید بگیم مأموریم به اینکه علمشو به اهلش رد کنیم، ما از این روایت چیز نمیفهمیم. دو تا روایت است که ظاهرش دلالت بر استمرار دارد. بسیار خوب، شما که میگید فروختن انگور و خرما به کسی که کارخانه میسازی دارد مکروه است، باید ملتزم بشوید که امام سلام الله علیه به نحو استمرار این کار مکروه انجام میداد. این فعل ظاهر روایت هم حوزا نحن نبی او، ما مستمرن این کار رو میکنیم، دلالت دارد به اینکه که غالبا هر سال محصول باغشون رو میفروختن به کسانی که کارخونه شرابسازی داشتن. خب وقت این کار مکروه رو دائما میکردن، هر سال میکردن، اونم یه کار مکروهی که زمینه را برای دیگرانم باز میکنند، یه مکروه شخصی نیست کسی تو اتاق خودش کاری انجام بده. یه وقتی میگن سر برهنه بودن یا مثلا در حال غذا خوردن سر برهنه باشد یا دست رو زمین باشد مکروه است، یه وقت اصلا یه کار اقتصادی بازی است که زمینه ترویج هم دارد. خب بنابراین ما اول باید که یه سیر مجددی در باره روایت داشته باشیم، نقطه کور این روایت هم بررسی کنیم، بعد ببینیم راه جمع اینا نیست که ارائه کردن. اونگاه اگر اون خطوط کلی اسلام و همچنین مذهب روشن شد، به تصمیم دیگری درباره این روایات گرفته می شود. روایاتی که در بحث دیروز خونده شد دو طایفه بود، طایفه مانعه که روایات باب 41 بود که درباره صلیب و سنم بود که من می کرد، روایات باب 59 از ابواب ما یکتسب به متعدد است، 10 روایت است. این 10 روایت تجویز میکنند، اما 2 روایت در بین این روایات 10 جمله ای دارد که با اون اصول ارزشی هماهنگ نیست. این 10 روایت یک نقص مشترک دارند و اون این است که با اصول ارزشی قرآن مطابق نیست. یک. 2 روایت از بین این 10 روایت گذشته از اون نقص مشترک یک نقص مختص دارن که با اصول ارزشی مذهب مطابق نیست، با قداست اهل بیت مطابق نیست. پس در این 10 روایت یک عیب و نقص مشترک هست که مایه سقوط تمام اینها از حجیت است. اون 2 روایت گذشته از نقص مشترک یک نقص زائدی دارند که باعث سقوط اونها از حجیت است. خب اون نقص مشترک این است که همه اینها با کتاب خدا موافق مخالفند، بالاخره مسئله تعاور بر اسم چیزی نیست که بیان الغیب بودن او مستور باشد یا تخصیص پذیر باشد، و اینم مصداق بارز تعاور بر اسم است. خب بخواه شما میدونید این کارخونه شراب سازی دارد، این تعاون بر اسم نیست، پس چی تعاون بر اسم؟ بله دیگه، سرش این است که اینها نظر را دوختند در فضای داخلی روایت. بحث مهم مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تو تعاون بر اسم است. در این مسئله سوم دیگه، بحث مربوط به روایت را ملاحظه فرمودید، در این مقدار کوتاه گذروندن. بحث اساسی مرحوم شیخ رضوان الله در مدار تعاون بر اسم است. مرحوم نائل رضوان الله هم به شرح زن، غرض آن است که اگر ما بخواهیم به روایت بپردازیم، با اون منظر هم باید روایات رو دیده باشیم. خب بسیار خوب، پس معلوم می شود. بله، لذا ما چون برابر با مکاسه مرحوم شیخ رضوان الله بحث میکنی، به مرحوم شیخ اول بحث روایتین و جمع بینهما رو مقدم داشتن و بعد مسئله تعاون رو مطرح کردن، این کار رو میکنیم. مرحوم ناینی هم مطابق با مرحوم شیخ همین کار کرده، منطقه سیدن استاد امام رضوان الله اول مسئله تعاون بر اسمون نهی از منکر و اینا رو ذکر فرمودن، بعد به روایات پرداختن. و یعنی روال همین بود که اول روایات جمع‌بندی بشه، چون که مرحوم شیخ اشاره فرمودن، بعد مرحوم نائل رضوان الله و شاگردانش هم همین را طی کردن، بعد اون قواعد عامه نظیر تعاون بر اسم امثال زاره. خب بله، اون یه معصیت عادی است، اما اون در امور داخلی است. در حقیقت حتی خود مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه هم اشکال میکنن، یعنی در کتاب‌های فقهیشون این موارد چهارگانه را ظاهرا نمیپذیرن که ربا جایز باشه. اگر هم هست، یک ارفاق داخلی است در داخله منزل بین پدر و پسر، بین زن و شوهر و مانند آن. خب این روایات دهگانه که عیب مشترک و نقص مشترک دارن یک، و اون دو تا روایت که گذشته از نقص مشترک دارای نفس ویژه اند دو، اینا به طور اجمال بررسی بشه تا ببینیم که راه چی. باب 59 از ابواب ما یکتسب به، روایت اول را که مرحوم کلینی نقل کرد، رضوان نقل کرد، این بود که حضرت فرمود، این دیگه سند و اینها رو دیگه نمیخونیم چون بسیار از اینها صحیحن معتبرن، نیازی هم به خوندن سند نیست، و هر چه صحیح تر باشن منفورترن، هر چه صحیح تر باشن باید بیشتر اینا رو دور انداخت. خب دارد به این که ان بیع الاسیر فیسیر و خمرن قبل ان یقبض السمن فقال لو باع ثمرته ممن یعلم انه یجعله حرامن لم یکن بذلک بأسا بأسون، میدونه که خریدار از او بهره حرام میبرد، فقط عیب نداره. اگر مشکل اسیر بود، اگر اسیر رو خواست بفروشد، آب انگور رو خواست بفروشد، نقد بفروشد، اما اگر خود انگور رو خواست بفروشد، میداند که خریدار او رو خمر کند، ابن ندارد. روایت دوم این باب که اون را هم مرحوم کلینی رضوان الله نقل کرد از ابی بصیر از بوشهر مبارکه و امساده سلام الله علیه سوال میکند، فبود به این که اذا بعته قبلا یکون خمرن و هو حلالون فلا بعثه، اگر چون چه هنوز خمر نشده شما فروختی، این عیبی ندارد، حالا او هر کاری خواست بکنه. روایت سوم این باب دارد که کره ابو عبدالله علیه السلام بیع الاسیره به تأخیرین، چون ممکنه به جوش بیاد، اون دلالت ندارد که کسی رو خمر رو بفروشه، انگور رو بفروشد به کسی که اون شخص خریدار رو خمر میکند. البته این روایت سوم دلالت ندارد، ناظر به این نیست. اما روایت چهارم که حلبی از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل کرد این است: ان بی اسیر العنب ممن یجعله حراما فقال لا بأس به تبیعه حلالا لیجعله حراما فابعده الله فاسحقه. فرمود عیب ندارد، تو در ظرف فروش کالای حلالی را فروختی، حالا خریدار از او بهره حرام میبرد، ابعده الله اسحقه، مسحوق یعنی پودر شده، سحیق یعنی خورد شده، این که دارد که من یوشک به الله فکر انما خر من السما و تحت و تیر و تختف و تیر و تحوی به ریفی مکان سحیقین، مسحوق یعنی پودر شده خورد شده. روایت پنجم این باب شه در بحث دیروز خونده شد که مکاتبه عمر ابن عزینه بود. روایت ششم این باب همون روایتی بود که مشکل اشتمال بر کار امام سلام الله علیه داشت، که ابی کهمس میگوید که مردی از وجود مبارک امام با صادق سلام الله علیه سوال کرد در حکم اسیر، قال لی کرمون و نعسره کل سنتن و اجعله فی الدنان و ابیه قبلا یغلیه، قال لا بأس به و انقلا فلا یهل بیعه، ثم قال حوزا نحن نبیع تمرنا ممن نعلم انه یصنعه خمرا. یه بحث کوتاهی قبلا درباره حوزا و حوزه شده است، حالا شده اگه فرصتی بشه انشاءالله بخواست خدا در نوبت بعد هم باز درباره این کلمه یه بحثی میشه. خب فرمود ما همین، ما هم این کار میکنیم که این اون نقص گذشته است، نقص عام نقص خاص هم دارد. ما نحنو نبی و تمرنا ممن نعلم انه یصنعه خمرا، که فعل مضارع است، دلالت به استمرار دارد. ما این کار رو میکنیم، یعنی ما خاندان پیغمبر این کار رو میکنیم، یا من و زیر مجموعه من این کار رو میکنیم. این که فهمد ما این کار رو میکنیم، بالاخره فرقی بین امام صادق سلام الله علیه با ائمه دیگر نیست، یعنی ما اهل بیت این کارا رو میکنیم، به ظاهرش هم استمرار است. خب این چنین روایتی که مورد قبول نیست، ظاهرش این است الا ما خرج به دلیل دیگه، اونجا مستمر یعنی هر وقت بخواهی دیگه، هر وقت بخواهی، بله تخلق و تحی الموتا، یعنی هر وقتی بخواهی به اذن خدا میتوانی این کار رو کنی، این قدرت رو داری. اون قضیتون فی واقعه که نبود دیگه، خب بعید دیگه، ظاهرش این است که ما این کار رو بکنیم. خب روایت هفت این با این است که اما بیع الاسیر ممن یصنعه خمرا فلا بأس خذ نصیب الیتیم منه. اون کسی گفت من یه برادری داشته و مرد و یتیم او در دامن من هست و ما یه زیعه داریم و بهره برداری میکنیم، که اون دیگه از خارج بس خارج است. عمده آن است که فهمود به این که ای کسی اسیر را و اساره انگور را بفروشد به خریداری که خریدار از این خمر می‌سازد، عیب ندارد. روایت هشتم این باب که رفاعت ابن موسی نقل می‌کند این است که میگوید که مردی از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال کرد، حضرت مورد سوال شد و من حاضر بودم، ان بیع الاسیر ممن یخمرو قال حلالون، بعد فرمود الاسنا نبی او تمرنا ممن یجعله شرابا خبیثا، مگر ما این کار رو نمی کنیم. اگر البته منظور این باشد ما یعنی امت اسلامی، یعنی مسلمی، یعنی بازار مسلمان ها، ما ها این کار رو نمی کنیم، این اگر منظور باشد خب این اون اشکال مشترک خاص را ندارد، حتی اون اشکال مشترک را دارد. اما اگه نه منظوری باشد که ما اهل بیت علیه السلام این کار را میکنیم، خب این گذشته از اون اشکال مشترک، این اشکال خاص را دارد. روایت نهم این باب که در بحث دیروز خونده شد و به عنوان شاهد جمع از او کمک گرفته شد، این است که حلبی از وجود مبارک امام صادق سلام الله نقل میکند که ان بیع الاسیر ممن یصنعه خمرا، حضرت فرمود بیعه ممن یطبخه او یصنعه خلا، به اون به کسی بفروش که او رو سرکه میکند. حالا چرا میفروشی به کسی میفروشی که او رو خمر میکند؟ لکه فرمود بعضی از دوست اخترد بیعهو ممن یسبخهو او یسنعهو خلن احب الیه ولا عراب الاول بأسا. اون اولی هم کار بدی نیست، یعنی اگر کسی بخواهد انگور یا خرما را به خریدار بفروشد که او را خمر می سازد، این اب ندارد. از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سؤال شده است که ان لیل کرب قال تبیعه انا با قال فانه یشتریه من یجعله خمرا قال فبیعه اذن اسیرا قال فانه یشتریه منی اسیرا فیجعله خمرا فی قربتی قال بیعته حلالا فجعله حراما فابعده الله ثم سکت هنیهتن ثم قال لا تذرن ثمنه عليه حتى يسير خمرا فتكون تاخذ ثمن الخمر. هم تو حلال فروختی او حرام کرده، ولی پولش زود بگیر. این طور نباشد که این سب بکند اون خمر که شده خمر را بفروشد پول خمر را به تو بده. خب این ده روایت به استثناء روایت سوم همگی دلالت دارد بر اینکه فروختن مواد خام به کسی که از او بهره حرام میبرد جایز است. چنین کاری یک اشکال مشترک داشت که با تعاون بر اسم با نهی از منکر با این خطوط کلی اسلام موافق نیست. بله درسته. الان به عنوان اصل موضوعی مطرح است، هنوز ما فراغت پیدا نکردیم. سرش این است که به روال مرحوم شیخ داریم بحث میکنیم. مرحوم شیخ رضوان داره بحث روایت این طایفت این و جمع بین همه را مقدم داشت، بعد مسئله تعاون و نهی از منکر و اینا اشاره شده. ما میخوام بگیم که شما که از این بحث روایی فراغت پیدا کردید به سراغ تعاون بر اسم رفتید، این کار نارواست. لاقل جای صحبت را بگذارید، بگوید پرونده این روایات همچنان باز است. بگوید بین که چون مسئله تعاون بر اسم مطرح است، مسئله نهی از منکر مطرح است، مسئله قداست اهل بیت علیه السلام مطرح است، این چنین نیست که بحث های روایی خاتم یافته شده تلقی بشود. نه نیست، بله مستقل هست، اما مشرف هست تو سایه افکن. یه وقت هست که ما دو تا روایت داریم هر کدام مستقل است، یا دو دلیل داریم هر کدام مستقل است، ندیر اون راه های شش یا هفت گانه‌ای که در بحث های قبل طی میشد. اما یه اصل کلی یا اصول کلی ارزشی است که سایه افکن بر روایات است. چرا دیگه؟ چرا؟ برای اینکه این یجعلوه خمرن دیگه. خب اینم با اصول ارزشی نهی از منکر با اصول ارزشی تعاون بر اسم تعاون. مگر کسی بگوید که اصلا به هیچ وجه اینها تعاون بر اسم نیست، یک به هیچ وجه منافاتی با نهی از منکر ندارد، دو اون وقت میمونه این روایات اون اشکال مشترکش برطرف میشه، میمونه اون دو تا روایتی که اشکال مذهبی داره که با قداست این خاندان سازگار نیست. بس نه اصلا این کار نه این کاری اگر چنونچه اعانه بر اسم است که یقینا حرام است. بله خب حالا باید بحث بشه، مگه برای ما مسلم شد که به هیچ نه و اعانت بر اسم نیست؟ مگه مسلم شده است که به هیچ نه و بنوان نهی از منکر دخیل نیست؟ در نهی از منکر بر همه واجب است که جلوی معصیت رو بگیرن. حالا این تنها راهش این است که این شخص این انگور رو بو نفروشد. حالا اگر این قدرت را ندارد که کارگاه او رو تأثیر کنه، لاغت این قدرت را دارد که به او انگور نفروشه. که نهی از منکر که واجبه، جلوی معصیت گرفتن که واجبه، به هر طریقی شد ما بکشیم که این گناه واقع نشه. حالا که اون نصیحت پذیر نیست، بستن کارگاه میسازی مقدور ما نیست، این مقدار مقدور هست که خمر انگور و خرما در اختیارش قرار ندیم، که این صادق نیست که مخالف با نهی از منکر است. بنابراین این چنین نیست که یه امر بیان و رشد باشد تا ما بگیم که پرونده روایتین مخدوم شد. یعنی این دو طایفه روایات هیچ نیست. روایات باب 55 در پیش ما بود. این روایات نگاه کنید که این روایات، این جریان 10-9 روایت باب 59 که خونده شد، نه تنها با کتاب خدا مطابق نیست، یعنی با تعاون بر اسم مخالف است، با نهی از منکر مخالف است، با سنت قطعی هم مطابق نیست. و اون این است که این همه لعن شده بر کسی که فروشنده خمر، سازنده خمر، اون باغداری که درخت انگور میکارد، اون کسی که انگور رو میچیند و آبشون میگیرد، همه اینها لعن کرده. اون وقت انسان بیاید بگید این هیچ عیب ندارد، ما همین کارا رو میکنیم و در اختیار این کارخونه شرابسازی قرار میدیم، هیچ عیب ندارد. این روایات در باب 55 از ابواب ما یکتسبه هست. روایت سوم این باب رو ملاحظه فرمایید. زید ابن علی عن آبائه علیهم السلام قال لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم الخمره و آسرها و مؤتسرها و بائعها و مشتریها و ساقیها و آکل سمنها و شاربها و حاملها و المحمول الی. این سوم. چهارم این باب هم اند وجود مبارک ابی جعفر علیه السلام. قال لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم فی الخمره عشره قارسها و حارسها و آسرها و شاربها و ساقیها و حاملها و المحمولت الی به بائعها و مشتریها و آکل سمنها. اومد از این روایت پنجم این باب هم همین است که اند رسول الله صلی الله علیه وسلم نها ان یشتر الخم و ان یسق الخم قال لعن الله الخمره و قارسها و آسرها و شاربها و ساقیها و بائعها و مشتریها و آکل ثمنها و حاملها و المحمولت الی. در چنین فضایی اگه یه روایتی وارد بشد که 18 روایت هم هست که بگد به این که عیب ندارد شما محصول باغتون رو بفروشید به کارگاه شرابسازی، خب نه، اون کسی که دارد میچیند اون ترافیکش هم میگه، حمل و نقلش هم میگه، اون باغدارش هم میگه، اون چیننده انگور هم میگه. خب چطور همه اینها ملعونن؟ باید معذره کار جایزی است. خب اون باربر و اون کارگر و اون ترافیک و اون راننده و کمک راننده همه رو داره لعنت میکنن. به بسیار خوب، پس معلوم میشه این کاری سرام. در چنین فضایی که شارع مقدس، اونم میدونه دیگه، اون باربر بیچاره فقط میدونه که این رو کار با اون که قصد ندارد، که او دنبال مزد روزه، او که قربتن الله نمیخواد قصد بکند که این اگه جای دیگه کار پیدا بشه میره، این فقط کار میکنه و میدونه که این انگورا رو میکده دارها می میسازن، همین اینکه قصد نمی کند که حضرت او رو لعن کرده. در چنین فضایی آدم میتونه بگه این کار جایزیه؟ یه وقت از آدم در یه مدار بسته دو تا روایت میبیند و دنبال ظاهر و ازهر میگرده، بله فکر بسته نتیجه بستن میده. یه وقتی نه، بیرون میاد از دو تا روایت، چهار تا روایت دیگر هم نگاه میکنه، اون اصول ارزشی رو نگاه میکنه، اون اصول قداستی هم نگاه میکنه، میبینه این با اونا سازگار نیست و دوباره برمیگرده روایت جور دیگه حل میکنه. حالا پس الان ما دو تا کار باید بکنیم، یکی این که اصول ارزشیمون رو خوب ارزیابی بکنیم، یعنی مسئله تعاون بر اسم، مسئله نهی از منکر و اون قداست خاندان اسم طهارت هم که دیگه نیازی به بررسی ندارد. دوباره برگرده میبینیم که با اون دید میشود روایت ره مانعه را هم بر کراهت کرد و روایت مجوزه را اخذ کرد یا نه. الحمدلله.